بسم الله الرحمن الرحیم. تفسیر موضوعی بحث ولایت در قرآن، استاد جوادی عامری، تهیه شده در سال 1367 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بحث ولایت فقیه بود. بعد از تبیین مبادی تصدیقی بحث، در هنگام استدلال به این نتیجه رسیدیم که دلیل به سه دسته تقسیم می شود. قسم اول دلیل عقلی محض است و قسم دوم تلفیقی از عقل و نقل است که دلیل عقلی در کنار دلیل نقلی است و قسم سوم نقلی محض است. با توجه به این نکته که در هر سه قسم اون که استنباط می کند و می فهمد عقل است، عقل است که استدلال و استنباط دارد و تقسیم دلیل به عقلی و نقلی روی اون مبادی به مقدمات استدلال است. اگر مقدمات عقلی باشد این دلیل عقلی است و اگر نقلی محض باشد این دلیل نقلی است و اگر تلفیقی از عقلی و نقلی باشد این همون قسم دومی است که اشاره شد. قسم اول دلیلی بود که همه مبادی او را عقل تأمین می کرد و جنبه کلامی هم داشت که همون دلیل نبوت عامه و امامت عامه است که این نیازی به هیچ مقدمه نقلی ندارد. منتها با این تشریح که بعد از خاتمیت نبوت به وسیله رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نیل هر انسانی به مقام نبوت برای ابد محال است، چه این که بعد از ختم ولایت به وسیله ولی از ارباب نافدا نیل به مقام امامت معصوم مستحیل است. منتها اون چه که در ادله نبوت عامه یا امامت عامه مطرح بود تنها وجود قانون نبود. تا ما بگوییم قانون به نام کتاب و سنت محفوظ است، بلکه قانون و عنصر فاعلی نظم یعنی یک اسلام شناس مدیر مدبری که این احکام را تبیین کند و خودش به این احکام عمل کند و این احکام را اجرا کند و جلوی تحریف این دین را بگیرد و مانند شؤونی برای نبوت عامه و امامت عامه بود که بعضی از اون شؤون مخصوص خود نبی و امام معصوم علیهم السلام است، بعضی از شؤون دیگر در زمان غیبت کبرا برای نائبان اونها هست که برای تداوم اون شؤون که مرحله ضعیفه امامت است در حد نیابت برهان عقلی کافی است. سر این که مسئله امامت در شیعه جزء اصول دین قرار گرفت و برای غیر امامیه جزء اصول نیست، آن است که اون چه که در تفکر یک امامی از مسئله امامت مطرح است برهان عقلی است که بر خدای سبحان نسب امام لازم است. گرچه مسئله امامت یه مسئله کلامی است و در نوع کتب اهل کلام مبحث امامت مطرح است، اما وقتی وارد مسئله و مبحث امامت می شویم می بینیم امامت پیش اشاعره یک مسئله فقهی است، امامت پیش بسیاری از معتزله یک مسئله فقهی است نه مسئله کلامی. چرا؟ چون تشخیص این که این مسئله کلامی است یا فقهی به این نیست که فقط در کتاب کلام از او یاد بشود. اگر یک مسئله را در یک کتاب عقلی طرح کردن، شاید استطرادن طرح کردن، صرف طرح یک مسئله در یک کتاب نشانه اون نیست که این مسئله جزء علم همون کتاب است. و یا اگر دلیل یک مسئله حکم عقل محض بود، باز نشانه کلامی بودن اون مسئله نیست، چون بعضی از مسائل فقهی است که دلیل اونها عقلی است. ما اگر خواستیم تشخیص بدهیم که این مسئله جزء کدام علم است، همون معیاری که در تمایز علوم مطرح است همون معیار را در تمایز مسائل باید اعمال کنیم، چون که در نوبت قبل اجمالاً اشاره شد تمایز علوم نه به تمایز ادله است، نه به تمایز اهداف و غایات است، نه به تمایز سنخه مسائل و کیفیت ربط محمول و موضوع است و نه به محمولات است، بلکه فقط به فقط تمایز علوم به موضوعات است. زیرا همه این امور یاد شده به موضوع برمی گردد، زیرا در علمهای استدلالی محمول از عوارض ذاتی موضوع است، زیرا موضوع کل شیئن ان عوارض ذاتیه. پس محمول عرض ذاتی موضوع است و در تمام شئون تکیگاهش موضوع است، پس او نمیتواند حکم مستقل داشته باشد و کیفیت ربط محمول و موضوع هم به موضوع و محمول برمیگردد که محمول هم باز تابع است. اهداف و غایاتی هم که مرحوم صاحب کفایه فرمودن، اون هم نمیتواند معیار میز باشد، زیرا غایات و اهداف در وجود خارجی تابع خود مسائلند، که این مسئله از یک اصل و یک فرع که موضوع و محمول باشد تشکیل می شود. وقتی همه اینها را تحلیل می کنیم می بینیم مبدأ همه این امور همون موضوع است که این امور را به دنبال دارد، و این سخن که تمایز علوم به تمایز موضوعات است و موضوع علم چیزی است که در او از عوارض ذاتی موضوع بحث می شود، این مربوط به علوم حقیقی است، یعنی علوم استدلالی مثل طبیعیات، ریاضیات، حکمت و کلام و مانند آن. اما این سخن در علوم اعتباری جاری نیست. احیانا برای علوم اعتباری هم این مسائل را مطرح می کنند و نقض و ابرامی در بارش دارند که جای اون نقض و ابرام اینجا نیست. تمایز علوم در حقیقت به تمایز موضوعات است، تمایز مسائل هم به شرح زن. ما اگر خواستیم بفهمیم مسئله امامت یک مسئله فقهی است یا کلامی، باید ببینیم که این مسئله در چه محوری بحث میکند. اشاعره که منکر حسن و قبح عقلیان و چیزی را بر خدا واجب نمیدانند، مسئله امامت را نمیتوانند جزء مسائل کلامی به حساب بیاورند، زیرا در کلام از هست و نیست سخن به میون می آید. درباره خدا و شؤون الهی و اسمای الهی و افعال الهی سخن به میون می آید. وقتی عالم اشعری امامت را بر خدا لازم نمی داند، می گوید سمعن واجب است و نه عقلن، اون هم بر مکلفین واجب است، این می شود یک حکم فقهی که دلیلش نقل است، نظیر صوم و صلاة. و اما معتزله که قائلا به وجوب نسب امام، منتها می گویند نسب امام عقلا واجب است، اون هم بر مردم نه بر خدا، این مثل سایر مسائلی فقهی است که دلیلش عقل است، نظیر وجوب عدل و حرمت ظلم. از این که عدل بر مکلفین واجب است و ظلم بر مکلفین حرام است، چون موضوع این مسائل فعل مکلف است، این گونه از مسائل مسائل فقهی خواهند بود نه مسائل کلامی. گرچه دلیل مسئله عقل است نه نقل، اما چون موضوع مسئله به محور بحث فعل مکلف است نه شأنی از شؤون خدای سبحان، مسئله فقهی است نه کلامی. لذا امامت را در مکتب اشاعره جزء فروع دین باید شمرد، چه این که می شمارن. امامت را در مکتب معتزله جزء فروع دین باید به حساب آورد، چه این که به حساب می آید. زیرا بنابر مکتبهای یاد شده بر مردم نسب قیم و امام واجب است، حالا یا در سقیفه بنی ساعده جمع می شوند یا در جای دیگر. اگر چیزی بر مردم واجب بود حکم فقهی است نه حکم کلامی. و اما امامت پیش امامیه بر اساس قاعده لطف یا قواعدی دقیق تر از قاعده لطف بر خدا واجب است نه بر مکلفین، و این وجوب هم وجوب فقهی نیست، در مقابلش حرمت نیست، بلکه وجوب فلسفی و کلامی است، در مقابلش امتناع است. وجوب فقهی در مقابلش حرمت است، وجوب کلامی و فلسفی در مقابلش امتناع است. این وجوبی که در علوم عقلی یاد می شود همون ضرورتی است که در منطق بیان شده، اون هم وجوب عن الله است نه وجوب علی الله، نه یعنی بر خداست که باید بکند، بلکه خدا یقینا می کند. یجب عن الله است نه یجب علی الله. روی این مطالب یاد شده امامت پیش امامیه جزء اصول به شمار می آید نه جزء فروع، یه مسئله کلامی است نه مسئله فقهی. از این مطلب که فراغت یافتیم می بینیم برهان به قدری تام است که نجایی برای احتمال عدم ولایت فقیه و عدم نیابت در زمان غیبت است و نجای تعطیل. بیان ذلک این است که یک سخنی در گفته های محقق طوسی رضوان الله علیه آمده است و یک احتمالی هم در گفته های مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه. مرحوم خواجه در متن تجدید در جریان ولی ولایت امام از سلام الله علیه فرمود وجوده لطف و تصرفه آخر و عدمه منا، این سه جمله. یعنی اصل وجود ولی از ارواحنا فدا طبق قاعده لطف آفرینشش از خدای سبحان یقینیست و تصرف ولی از ارواحنا فدا یک لطف دیگریست و بین این دو لطف تلازمی نیست تا اهل سنت اشکال کنم بگویم وقتی از امام غائب کاری ساخته نباشد وجودش و عدمش یکسان است. چرا؟ چون بین این دو لطف تلازمی نیست و عدمه منا، نه عدم یعنی نبودن، عدم به این تصرف برمیگردد، یعنی عدم تصرف امام از ماست نه عدم وجودش از ما باشد. ما باعث شدیم که او تصرف نمی کند. این که بین این دو لطف تلازم نیست همون بیان معروف امیرالمؤمنین سلام الله علیه هست که در قصار الحکم آمده است در جریان سخنانی که حضرت با کمیل دارد، که صدر این سخنان به یا کمیل شروع می شود. در اونجا امیر المؤمنین سلام الله علیه دارد که اللهم بلا لا تخلو الارض من حجت ظاهرت او مقموره، یعنی زمین خالی از حجت نیست، یا این حجت به امام ظاهر است و مشهور یا باطن است و مستور و مغمور، یعنی زمین بدون ولی الله نخواهد بود. این ولی الله گاهی ظاهر است و تصرف می کند، گاهی غائب است و تصرف نمی کند. پس معلوم می شود که بین لطف اول و لطف دوم تلازمی نیست. این که مرحوم خواجه فرمود عدمه منا، یعنی عدم تصرفه منا، منظور آن نیست که همه شؤون تصرف در زمان غیبت سلب می شود، بلکه اون تصرفاتی که ما شایستش نیستیم و نمی گذاریم اون تصرفات موقتاً منتفی است و منشأ انتفاعش هم ماییم. حضرت اگر بخواهد مباشرتاً تصرف کند و حضور به پیدا کند ممکن است آسیب ببیند، و اگر اون حضرت مانند سایر ائمه علیهم السلام شربت شهادت بنوشد دیگر جهان قدرت پرورش امام را ندارد، لذا اون ذخیره یه حق است و بقیت الله است. حضور بلاواسطه اون حضرت و تصرف مباشری اون حضرت از ما سلب شد، اما استنابه، توکیل، جعل تولیت و امثال ذلک تصرفاتی است که هم میسور است و هم نقصی و نقضی را در بر ندارد، چون که این کار را هم کردند. همونطوری که در زمان غیبت صغرا استنابه کردند عده‌ای را به عنوان نائب انتخاب کردند، در زمان غیبت کبرا هم این چنین است. پس منظور محقق طوسی در متن تجدید این نیست که در زمان غیبت ولی از ارواح نافدا همه شؤون تصرف منتفی است، نه تصرف تسبیبی نه تصرف مباشری. و اما مطلبی هم که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه فرمودن که احتمال میدهیم یا فقیه ممکن است احتمال بدهد بعضی از امور در زمان غیبت ولی از ارواح نافده معطل باشد برای اینکه شرطش حضور و ظهور اون حضرت است، هرگز ما هم چه احتمالی رو نخواهیم داد که حکمی از احکام الهی در طی هزاران سال معطل باشد. و مهمترین حکم هم مسئله حکومت است، اجرای حدود است و امثال زاده. ما یقین داریم که اینها باقی است به قوتش و مجری می طلبد. اون چه که مخصوص خود ولی از ارواح نافده هست که اسمت در او شرط است، البته کسی بود دسترسی ندارد. اما اون چه که مربوط به اجرای احکام و حدود الهی است، به حفظ نظام اسلامی است، ما هرگز احتمال عطله و تعطیل نخواهیم داد. بنابراین هم برهان عقلی تام است که در زمان غیبت باید نائبانی از اون حضرت سلام الله علیه باشند که نظام اسلامی رو تأسیس و حفظ کنند، و هم این موانع احتمالی مانعیت ندارد. اینها اسهاره بحث در اون صنف اول بود. اما صنف دوم که چون مذهب پیش ما امامیه در حقیقت همون دین است، ما اسلام را همین میدانیم، یعنی کمال اسلام در این است. حالا دیگران معذورند، مطلب دیگری است. برای اینکه احکام فقهی بر اعم بار است، اگر کسی به اون سه اصل معتقد بود، دمش محترم است، مالش محترم است و امثال ذالک. اما مسئله کلامی که بهش رفتن و امثال ذالک باشد، این چنین نیست. اگر کسی شهادتین گفت و به معاد معتقد بود، احکام الهی را ملتزم شد، این مسلمان است و نکاحش جائز است و دمش محترم است و ارض و مالش محترم است و امثال ذالک. اما بهشت می رود یا نه، این مربوط به تصمیم اون دو است. صنف دوم دلیلی است تلفیق از عقل و نقل. دلیل منفق گاهی به آن است که موضوع را از شرع میگیرد و حکم را خود عقل روی اون موضوع شرعی مترتب میکند. گاهی حکم را هم از شرع میگیرد و لازمه اون حکم را خودش مترتب میکند. در اون مواردی که عقل بخواهد حکم کند، موضوعاً و حکماً مستقل است، جزء صنف اول است. اما اونجایی که مواد اولیه را از شرع میگیرد بعد روی او حکم میکند، یک تلفیقی است از عقل و نقل. منتها همین صنف دوم افراد به اشخاص گوناگون دارند که بعضی ها با بعضی متفاوتند. مثلا اجتماع امر و نهی یک مسئله تلفیق از عقل و نقل است، و مسئله حرمت حقوق والدین به ضرب و شتم یک تلفیقی از عقل و نقل است، و این دو مسئله با هم فرق میکنند. زیرا در مسئله اجتماع امر و نهی که یک مسئله اصولی است و دلیلش فقط به فقط برهان عقلی است که آیا جمع امر و نهی جایز است یا نه، آیا تعدد عنوان باعث تعدد معنون می شود تا مصحح اجتماع باشد، یا وحدت معنون مایه اتحاد عنوان خواهد شد که مانع اجتماع باشد. این مسئله اصولی از صدر تا ذیل و از ذیل تا صدر عقلی محض است، و این مسئله عقلی روی اون مواد که پیاده شد بازدهش در فقه است. در فقه بعضی ها فتوا میدن که نماز خوندن در مکان غصبی گرچه حرام است ولی صحیح است، یا نماز خوندن در لباس غصبی گرچه حرام است ولی صحیح است. بعضی ها فتوا میدن که هم حرام است و هم باطل، منتها یکی مشهور است دیگری غیر مشهور، و هیچ سندی برای صحت و بطلان نماز در مکان غصبی نیست الا عقل. برخلاف این که لباس مصلی باید از اجزای مالای اکل نباشد، لباس مصلی باید پاک باشد، لباس مصلی باید حریر نباشد، لباس مصلی باید خز خالص نباشد و مانند اون، اونا نقلی صرف است. اما مکان مصلی باید مباح باشد، هیچ دلیل نقلی بر اون نیست. دلیل نقلی آن است که غصب حرام است. دلیل نقلی دیگر آن است که نماز واجب است. اگر کسی در مکان مقصود نماز خوند، آیا نماز او که یک تصرف است و اون تصرف یقینا حرام است، آیا نمازش هم باطل است یا نه؟ نه آیه‌ای داریم که در مکان غصبی نماز نخوانیم، نه روایتی داریم به مانند. اگرم برخی ادعای اجماع کردن، منشأ اجماع هم همین دلیل عقلی است. اونها که میگوین صلات و غصب که یکی واجب است و دیگری محرم، دو تا عنوانن و در خارج با هم متحدن و جمع این دو شی محال است، در اصول نظرشون به اینجا میرسد که اجتماع امر، اگر امر است جا برای نهی نیست و اگر نهی است جا برای امر نیست، و جانب نهی را مقدم می‌دارند بر جانب امر، اونگاه می‌گویند نمازی در مکان غصبی فقط نهی دارد، اصلا امر ندارد، این لا صلات است. اونها که می‌گویند احکام متوجه عناوین است و این عناوین متعددند و وحدت معنون به تعدد عنوان سرایت نمی کند، اون عنوان متعدد را از تعدد و کثرت نمی اندازد، می گویند غصب حرام است، نماز واجب است، این شخصی که در مکان غصبی نماز خونده است هم معصیت کرده است هم اطاعت، دگرچه نماز او تصرف غاصبانه است ولی صحیح است. هیچ دلیلی برای صحت و بطلان صلات در دار غصبی نیست مگر این مسئله اصولی که این هم متکفلش عقل است. منتها مواد اولیه را باید از نقل بگیرد، یعنی اگر یک امر شرعی بود و یک نهی شرعی بود، یک امری بود مقرب و یک نهی بود مبعد، که اون امر عبادی بود اون نهی هم نفسی بود، در این محدود آیا اجتماع جایز است یا نه. صنف دیگر از همین صنف دوم اونجاییست که مقداری از حکم را شرع میگوید، بقیهش را عقل استنباط میکند، نظیر لا تقل لهما افن. این لا تقل لهما افن که به دلالت مطابقه اف گفتن را تحریم می کنند، عقل حرمت ضرب و شتم را روی اولویت درک می کند. این ملازمات عقلیه و این لوازم عقلی استنتاجهای عقلی است که در محور نقل حاصل می شود. عقل یک وقت می گوید ظلم حرام است، یک وقت می گوید حقوق والدین حرام است. این که عقل بگوید حقوق والدین حرام است نظیر حرمت ظلم نیست که جزء مستقلات عقلیه باشد، بلکه میگوید وقتی شارع مقدس گفت اف گفتن حرام است، پس رنجوندن و زدن و امثال ذلک یقینا حرام خواهد بود، نه روی عنوان ظلم، اگر عنوان ظلم باشد که والدین و غیر والدین یکسانن. این قسم تلفیقی است از عقل و شرع. برای ولایت فقیه به این نحوه از دلیل هم می شود استدلال کرد که قسمت مهم مسائل مربوط به این صنف دوم در بحث‌های قبل گذشت، زیرا وقتی ما نگاهی به خطوط کلی اسلام می‌کنیم می‌بینیم این خطوط کلی اسلام بدون راهنما و رهبر و مدیر و مدبر و زمامدار عملی نیست. چرا؟ زیرا اسلام چه الی یوم القیامه باقی است و نسخ نشد و محال است نسخ بشود، در محدوده تکالیف فردی نظیر نماز و روزه نیست، بلکه احکام دیگری هم دارد که مانند نماز و روزه به صلابت و اصالت رسیده و باقی است، و اون گونه از احکام که بر اصالت و صلابت باقی اند نه به عهده شخصند نه به عهده گروه معین. مثلا برای بررسی اول ماه و آخر ماه که نظام عبادی مردم به او بسته است، ما نیازمندیم به یک حکومتی. یک وقت است مسئله روزه گرفتن در شهر و روستاست. خب صوم للرؤیه و افطر للرؤیه، حکم تکلیفی شخصی است. و اگر هم کسی در یک شهری بود که برای دیگران اول ماه ثابت شد و برای او ثابت نشد، او میتواند روزه بگیرد، هیچ محذوری ندارد. و اگر هم خواست شق عصای مسلمین نشود، مسافرت میکند، این هیچ مشکلی به بار نمی آورد. یک وقت است که 1,000,000 یا بیش از 1,000,000 زائر احرام پوشیده منتظر رفتن به کوی عرفات هستند، نمی دارن کی حرکت کنن. اگر اول ما ثابت بشود همه یکسان حرکت می کنن، هم روز نهمش مشخص است، هم شب دهم مشخص است، هم روز دهم مشخص است، اعمارش مشخص است. اگر در اینجا بگوییم یک کسی نیست و اسلام پیش بینی نکرده برای تعیین اول ما، هر کسی به وظیفه خودش عمل کنه، اونجا یک قافله نمیتواند خودش رو تو اون ترافیک میلیونی اداره کند، چه رسد به اینکه 1,000,000 زائر. الان که حرمین در اسارت آل سعود است مطرح نیست. اگر نظام اسلامی پیاده شد، میلیون ها زائر بالاخره در موسم حج برای انجام مناسک حج و عمره مشرف می شوند. این میلیون ها نفر را باید بی تکلیف رها کرد، بگوییم همونطوری که در شهر و روستایتون در باره اول ماه و آخر ماه که روزه می گرفتید اون چرون عمل کنید، هر که برای او ثابت شد که فلون روز اول ماه است، از همون روز حساب بکند روز نهم برود عرفات. اگر کسی برای او ثابت نشد، استصحاب بکند روز بعد برود عرفات. اصلا مقدور نیست، هیچ ممکن نیست انسان زیر دست و پا له نشود. برای این گروه که امیر حاج معین کردن، اون دینی که برای یک قافله امیر معین می کند، آیا برای این قوافل امیر معین نمی کند؟ امیر الحاج در اسلام یک حکم جدایی دارد، از امیر الحاج به عنوان امام یاد می کند، در روایات حج از امیر حاج، از مسئول کاروان به عنوان امام یاد می شود. در روایات ما دارد که امام می تواند قبل از دیگران افاضه کند از عرفات به طرف مشعر یا از مشعر به طرف منا و مانند آن. تعبیر امام آمده است. امام صادق سلام الله علیه به یکی از این مردمانی که مسئولیت اداره کاروان را به عهده داشت فرمود تو نیست، برای اینکه امام قافله باید زودتر از دیگران برود. خب اگر امیر حاج را در فقه امامیه و روایات امام میگویند و اگر برای قافله امام و راهنما مشخص میکنن که این قافله در هرج و مرج نیفتن، اگر همه این قوافل شرق و غرب بلاد اسلامی که میلیون ها نفرن آمدن برای تکلیف اونها یک مرجعی را معین نکرده است که بگوید حکم تو به انل یوم قره تو ذی‌الحجه، یا معین کرده است؟ این یک مطلب. این هم در اختیار کسی نیست تا بگوین ما برای خودمون نماینده ما گفت، زیرا در تحلیل مبادی تصوریه و تصدیقیه این بحث به عرض رسید که وکالت جایی دارد، ولایت جایی دارد، نیابت جایی دارد و مانند آن. ما وقتی می توانیم نائب بگیریم، وکیل بگیریم که اون کار مورد نیابت یا وکالت در اختیار ما باشد، چیزی که ما مباشرتاً می توانیم انجام بدهیم تسبیباً می توانیم نائب یا وکیل بگیریم، اما چیزی که اصلاً مربوط به ما نیست حق استناب و توکیل هم نداریم. نائب گرفتن هر عبران است که خود مستنیب بتواند مباشرتاً دخالت کند. مسئله استنابه و مسئله توکیل بابی دارد، مسئله تولیت یا تولی بابی دیگری دارد. پس وجود این امر لازم یک مسئول می‌خواهد و اون مسئول در زمان غیبت فرد عادی نیست، باید اسلام شناس باشد، اسلام شناس تقلیدی نه، اسلام شناس تحقیقی. اسلام شناس تحقیقی هم مجتهد است و باید شایسته و وارسته باشد، یعنی عادل باشد. این میشه مجتهد عادل، یعنی فقیه عادل. این یک نمونه. نمونه دوم، این عقلی است در محور نقل. نمونه دوم هم مسئله اجرای حدود است. در زبان غیبت نه میتوان توقع داشت که مردم عادل و معصوم باشند، نوامیس الهی و نوامیس مردمی را حذف نکنند، چون که نیست. نمیتوان به مردم گفت شما معصوم باشید، حذف ناموس نکنید، و نمیتوان در برابر حذف ناموس بی تفاوت موند، هر که هر کاری کرد در قیامت جزا ببیند. نمی توان جلوی حدک ناموس را به قانون شرقی یا غربی گرفت. پس حدک نوامیس هست و باید جلوگیری بشود، و تنها راهی که جلوگیر حدک نوامیس هست قانون اسلامی است. اون قانونی که جلوی این حدک نوامیس را می گیرد هم جنبه دفع دارد، هم جنبه رفع دارد. جنبه دفع را میگویند امر معروف و نهی از منکر، جنبه رفع را میگویند حدود و قصاص و تعزیرات. فرق تعزیر با نهی از منکر این است که گرچه در نهی از منکر به زدن و احیانا کشتن میرسد، چه این که در حد و تعذیر زدن و کشتن هم هست، منتها در نهی از منکر می زنند تا شخص به عمل مبتلا نشود، جلوی عمل را میگیرن که دفع است، در حد و تعذیب شخص را تنبیه میکنن که چرا کردی. فرق نهی از منکر با تعذیر این است، در نهی از منکر قولی که بحثی نیست، ارشاد و نصیحت و هدایت در حد فرمان روایی است، اونجا که سخن از زدن هست، چون نهی از منکر درجاتی دارد، به درجه زدن میرسد و بعضی از مراتب نهی از منکر قتلم هست، میتوان زد تا طرف بمیرد که مبادا تن به این گناه بدهد. اونجایی که سخن از زدن هست، برای این زده می شود که گناه واقع نشود. نهی از منکر برای دفع گناه است. ولی اگر ناهیان منکر غافل بودند یا عمل نکردند، شخص به گناه آلوده شد، تعذیر می شود که چرا گناه کردی؟ این برای رفع است، یعنی گناهی که آمده برداشته شود. نظیر ولکن فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، که دیگر بار آلوده نشود، که نسبت به آینده جنبه دفع دارد، نسبت به این شخص جنبه رفع. خب اگر نهی از منکر باید باشد، یا باید ضوابط انسانی حکومت کند یا ضوابط الهی، یقیناً با ضوابط الهی حکومت کند. اگر حدود و تعذیراتی هست، یا باید ضوابط بشری حکومت کند یا با ضوابط الهی. اگر انسان بگوید ضوابط شرعی حکومت نکند، ناچار از کشور خود را مانند یک از کشورهای بلوک شرق یا غرب اداره کند. این چنین نیست که بگوید هر که هر کار کرد آزاد است. اگر کسی نهی از منکر یا قصاص و حدود و تعذیرات شرع را که جنبه دفع یا رفع دارند نپذیرفت، باید تن به قانون غرب یا شرق بدهد، چاره نیست. اگر گفت قانون غیر خدا جاهلیت است، چه این که قرآن کریم میگوید اف حکم الجاهلیت یبغون و من احسن من الله حکما لقوم یوقنون. فرمود قانون دو قسم است، یا قانون خدا یا قانون غیر خدا. قانون غیر خدا در هر عصر و مصری که باشد جاهلیت است و تنها قانون حق قانون خداست. این قانون مجری میخواهد، مجری او که افراد عادی نیستن، باید اسلام شناس باشن. اسلام شناس تقلیدی کافی نیست، باید اسلام شناس تحقیقی باشد. اسلام شناس تحقیقی یعنی فقیه و مجتهد، و باید خودش هم به این حدود احترام بگذارد و عمل بکند، میشود فقیه عادی. این همون فقیه عادل است که نائب عزل ولی عزل قاعد بود. این درباره اجرای حدود. این هم نمونه دوم که حکم عقلی است روی مواد نقلی. این مسئله حدود و تعذیرات این چنین نیست که هر کسی بتواند بگوید که از سارق و سارق فقط و ایدیه هما عام است، من هم دست دوز رو قطع میکنم. چرا؟ چون این از سارق و سارقه نظیر عقیم و سلاس نیست، سه جهت فرق داره. عقیم الصلاة خطاب به همه است، هر که میتواند نماز را اقامه کند. اما حدود الهی در اختیار هر کسی نیست تا اقامه کنم. سه فرق فقهی داره. فرق اول این است که تا در محکمه مجتهد جامع الشرائط سرقت ثابت نشود و اون حاکم با حکم لفظی انشاء نکند و نگوید حکم تو به کذا، دست این شخص محکوم به قتل نیست. این نظیر واجب کفایی نیست که هر کس به عهده بگیرد. در مواردی که شخص مهدور و دم است تا حاکم شرع حکم نکند او مهدور و دم نخواهد بود. قصاص غیر از حدود است. اگر کسی قتل عمد کرد اولیای مقتول می توانند او رو اعدام کنند، منتها برای اینکه هرج و مرج نشود گفتن ولی مسلمین باید اذن بده، زیرا ممکن است هر کسی دیگری رو اعدام بکند به بهانه اینکه او قاتل پدر من بود. برای اینکه مبادا در محکمه به زحمت بیفتد اول به محکمه مراجعه کند، ثابت بکند که این شخص این متهم قاتل هست، اونگاه قصاص بشود. قصاص در فقه حکمش جدای از حدود است. کتابش هم جداست، ادلهش هم جداست، دستگاهش هم جداست. حدود مرز تا محکمه شرع نگوید حکم تو، این شخص مهدور و دم نیست. این فرق اول. فرق ثانی که حدود با اقیم الصلاة و امثال ذالک دارد این است که اجرای این حتی به دست قاضی هم نیست. قاضی غیر از حاکم است. اجرا مال حکومت است. در دستگاه قضایی محکمه حکم می کند، دادسرا اجرا می کند. اون هم برای آن است که این کار منظم تر انجام بشود این بخش از حکومت را به دستگاه قضایی سپردن، وگرنه حکومت غیر از قضاست، قاضی غیر از حاکم است. خیلی از فقهای ما قضا را در زمان غیبت قبول کردند اما حکومت را شک داشتند. یعنی اگر زید و عمر درباره مالی نزاع کردن، مجتهد جامع شرائط میتواند حکم بکند. اگر ثابت بشود که مال این زید است، میگوید حکم تو به ان المال لزید. اما عمر را شلاق بزند و به زندان ببرد و مال را از او بگیرد و به زید مال باخته بدهد، در این تأمل داشتن، این کار حکومت است نه کار قاضی. بنابراین اجرای این احکام تثبیت شده هم نظیر سایر احکام عادی نیست که هر کس به عهده بگیرد. فرق جوهری سوم آن است که حدود الهی در بعضی از بخش ها قابل عفو است و عفوش هم به ید الامام است. اگر گفتن از زانیت و زانی فجلد و کل واحد من هما مئت جلده، اگر همین امر با اقرار ثابت شد نه با بینه، گفتن حاکم مسلمین میتواند عفو کنه. خب پس زمام حد به دست احدی نیست، هم ثبوتش هم سقوطش هم اجرایش این سه حکم فقهی است که جوهرن مسئله حدود با مسئله صوم و صلات فرق دارد. صرف این که در قرآن هر دو را با جمع خطاب کرد، یک جا فرمود اقیم و صلات، یک جا هم فرمود فیلدو کل واحدین یا فقتو ایدیه هما، این نشانه ها نیست که خطاب به مردم هست. اگر کسی این چنین بیاندیشد معناش آن است گفت حسبنا کتاب الله. ولی اگر به سراغ بیان عترت طاهره برود میبیند به این که این فقط او با اقیم الصلاة خیلی فرق دارد. نمونه سوم مسائل مالی مملکت است. مال که به منزله ستون فقرات یک جامعه است به یک مال شخصی تقسیم می شود که هر کسی کسبی کرد مال اوست، به یک مال عمومی تقسیم می شود و به یک مال دولتی و حکومتی. اموال شخصی مشخص است، اموال عمومی هم اون جایی که گفتن فیع مسلمین است اونم مشخص است که چی مال همه مردم است. اون اموالی که مال شخص یا ملت نیست، نه مال جامعه اسلامی است، نه مال اشخاص عادی، نظیر انفال، نظیر موات، نظیر ارث من لا ارث له، نظیر غنایمی که بدون جنگ به دست آمده، اینا انفال است. انفال نه مال اشخاص است، نه مال امت. اون چه که مال امت است مثل اراضی مفتوح الانوه، گفتن این لل مسلمین است. این گونه از امور به عنوان اموال ملی یاد می شود، یعنی مال مردم است. اما انفال ملی نیست، مال مردم نیست، مال امام است. مال امت را می گویند ملی، مال امام را می گویند انفال. خب این هم یک رقم کوچک نیست، دریاست و کرانه های دریا، شیلات دریا که کار عادی نیست، که شیرانی دریا که مسئله کوچک نیست، هواپیمایی در فضا و آسمان که یک امر عادی نیست، آسمان که مال اشخاص نیست، مال ملت نیست، دریا نه مال اشخاص است نه مال ملت، جنگل نه مال اشخاص است نه مال ملت. این انفال رقم سنگین اقتصاد را تأمین میکنه. خب ما بگوییم در زمان غیبت هرج و مرج است، یا بگوییم و عدمه مننا، حالا امام رها کرده رفته. خب امام که میتواند به نحو عام نائب بگیره، این که دیگر عدمه مننا نداره. این انفال مال اشخاص نیست تا بگوییم خودشون نماینده تعیین کنن. اگر مال امام است، اونم مال منصب و سمت امامت است نه مال شخص امام که اگر امام قبلی رهلت کرد ورثه او ارث ببرن، مال سمت امامت است که اگر امام قبلی رهلت کرد به امام بعدی میرسد، نه نظیر اموال شخصی او باشد که به وارثانش برسد. این مسئله انفال یا تحلیل نشد در زمان غیبت مال امام است، یا نصوص تحلیل او را گرفته فرمودن ابه نال شیعتنا، تحلیل کردن. تحلیل به منزله وقف است، وقف متولی میخواهد. آیا این ائمه علیهم السلام که فرمودن ما انفال را تحلیل کردیم، هر کسی قدرت داشت برود از دریا و شیلات دریا بگیرد، یا باید کسی باشد که به این امر سامان ببخشد؟ اگر نظمی در کار نیست، که خب هر مقتدری مثل تاکنون میرفت از دریا و شیلات دریا، از جنگل و درختهای جنگل مدد میگیره، همون سخن از قد افلح الیوم من استعلا بود. اگر یک متولی معین کرد کما هو الحق، او متولی یه فرد عادی نیست، باید اسلام شناس باشد، شناخت تحقیقی نه تقلیدی، باید وارسته و شایسته باشد، این میشه همون فقیه عادل، که او متولی انفال است. وگرنه همه دلشون میخواهد در این اراضی موات برن خانه بسازن، اما بالاخره یک کسی هست که به این امور نظم ببخشد، یا فهم فی امر مریج، یا هر که قدرت داشت امکاناتی داشت به نام خود ثبت بدهد. هیچ کدام از این امور که نیست، عقل میگوید، منتها عقلیست در محور نقل، عقل میگوید این که مال امام است و امام فرمود من برای شیعیانم تحلیل کردم، شایسته ترین کسی که متولی اموال امام باشد کسیست که میتواند کار او را از در فتوا در زمان غیبت به عهده بگیرد. نه، مثل وقف است، نه تملیک کردن، تحلیل کردن. نمونه بعدی مسئله سهم مبارک امام به خمس است که اینا فرمودن الخمسو لنا، خمس فقهی غیر از خمسی است که بین مردم رایج است. اون چی که بین مردم رایج است خمس در مقابل سهم امام است، سهم سادات رو میگن خمس، در حالی که اون چی که در روایات است و در فقه مطرح است خمس همون یک پنجم، همون 20% است که این یک پنجم و این 20% به دو قسم تقسیم میشود، یک قسمتش سهم امام علیه السلام است، یک قسمتش سهم سادات. در روایات فراوان آمد این لن الخمس، اون سهم امام که یک دوم است مال اونهاست، اون سهم سادات که مال سادات است اختیارش به دست اونهاست، اونا باید اذن بدن که به کی بدهید، منتها گاهی اذن خاص میدن گاهی اذن عام میدن و مانند اون. در باره سهم سادات اگر ما سخن نداشته باشیم که سهم زیادی هم نیست برای اینکه به اندازه تأمین نیازهای سادات است، قسمت مهم سهم امام است. این سهم امام نه مال شخصی افراد است نه مال مردم است که بشه ملی، تا مردم بگن ما شخصی رو به عنوان وکیل از طرف خودمون انتخاب میکنیم، نه مال محرومین و مستضعفین است که پابرهنه ها بگوین ما بر خودمون نماینده تعیین میکنیم که این نماینده ما اموالی که مال ماست درست کنن، مال هیچ که نیست، این مال امام سلام الله علیه است. الان هم مال امام سلام الله علیه است، الان مال شخصی کسی نیست. این که یک فقیه عادل عهده‌دار گرفت و پرداخت است، این مثل متولی وقف است. در متولی وقت اون عین موقوفه مال کسی نیست، اون منافع را که باید به موقوف علیه داد متولی عهده‌دار هزینه و درآمد است. مرجع تقلید مالک سهم امام که نیست، این منظره متولی است، این ولی در تصرف است. ولی است که از مردم قبض کنه و ولی است که در راه امامت حرف کنه. خب این قسمت هم که یقیناً به قوتش باقی است، تحلیل نشده به قوتش باقی است، نه یک فرد عادی میتواند عهده‌دار باشد، باید اسلام شناس باشد، اونم اسلام شناس تحقیقی، اونم عادل و وارسته، میشه اون فقیه عادل. پس مسئله تعیین اول و آخر ماه یک نمونه، مسئله حدود و تعذیرات و قصاص و نهی از منکر و امثال ذالک دو نمونه، مسئله انفال سه نمونه، مسئله سهم امام مبارک به خمس چهار نمونه و مسائل دیگری که به عنوان نمونه به خواست خدا بعد این ذکر می شود. اینا عقلی است علی محور نقل، که وقتی نقل را عقل این امور را بررسی می کند میگه یقینا یک ولی امری لازم است. یک نکته را از مرحوم صاحب جواهر نقل کنیم، شاید در هفته بعد موفق نشویم این بحث ناتمام نماند. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه وفاقا للمحقق در مسئله زکات فتوایی میدهد و اون فتوا را هم در زمان غیبت تعمیم میکند. بیان ذالک این است که مرحوم محقق در شرایع فرمودند اگر امام علیه السلام زکات را از کسی که زکات بده هست طلب کرد، اون کسی که زکات بر عهده اوست به امام نداد، خودش به مستمند داد، آیا مقبول هست یا نه؟ وجهان و قولا. قول اول این است که مقبول نیست، قول دوم این است که مقبول هست. عده گفتن این قبول نمی شود برای اینکه امام طلب کرد امر او واجب است باید به او سپرد. عده می گویند به اینکه این شخص مأمور بود که زکات را به یکی از این مصارف هشتگانه برساند و او هم رسوند، زکاتش را به فقیر داد یا به مسجد داد، به فی سبیل الله داد، باید قبول باشه. مرحوم محقق میفهمد به این که اون قول اول اشبه است، یعنی اگر امام طلب کرد کسی زکات را به امام نداد، خودش به فقیر داد، این باطل است، باید دوباره به امام بپردازد اگر این از بین رفت. و این قول اشبه است و صاحب جواهر همین قول را انتخاب میکنه. خب این مربوط به امام اصل سلام الله علیه. بعضی از بزرگان مثل صاحب مداره فرمود به این که این مسئله فعلا خیلی مهم نیست، ثمره عملی ندارد، برای اینکه زمان حضور امام علیه السلام بالاخره ما از خودش میپرسیم که آیا باید به شما داد یا اگر خودشون بدن هم صحیح است. الان ما در زمان غیبت در این مسئله حکمی نداریم، بحثی نداریم، زیرا در زمان حضور مسئله روشن میشود. مرحوم صاحب جواهر میفرماید که زمان غیبت و زمان حضور یکسان است، چرا ما این حکم نداریم؟ الان هم این حکم هست، برای اینکه نائب امام کار امام را انجام میده. اگر نائب امام آمد مسئلت کرد، عدله نیابت و عدله ولایت که عام است، همه این مسائل اونجا جاری است. اگر در زمان غیبت ما قائل به ولایت و نیابت مطلقه فقیه باشیم که این که هستیم، باید این بحث فقیه را ادامه بدیم که اگر فقیه جامع الشرایطی طلب کرد زکات را از کسی، باید به او داد. اون شخص نباید بگوید که این زکات را من خودم میپردازم یا خودم میدهم. اگر ولی مسلمین گفت زکات فطرتون را امسال بدید به جبهه، اگر در نماز عید فطر در مصلی تهران یا غیر تهران از طرف ولی مسلمین اعلام شده است که امسال زکات فطرتون رو بدید به جبهه، خب کسی میتواند بگوید که من میخواهم بدم به همسایه فقیرم؟ نه، این باید بدد به جبهه، همسایه فقیرش هم باید تأمین کنه. فرمایش مرحوم صاحب جواهر این است. این رو در جلد 15 جواهر صفحه 421 به 422 ملاحظه فرمایید. حرف صاحب مدارک روشو نقل میکنن، فرمان که صاحب مدارک گفته است که ان الامر فیها حینون، برای اینکه مخصوص زمان حضور است، ولی ایشون میفرمان نه، این اصلا مخصوص زمان حضور نیست. چرا؟ برای اینکه اطلاق و ادلت حکومتهی، یعنی اطلاق ادله حکومت فقیه جامع الشرائط، خصوصا روایت نسب التي وردت عن صاحب الامر علیه السلام روحی له الفدا یسیره من اولی الامر الذين اوجب الله علينا طاعتهم. فقیه جامع الشرائط جزء اولوالامر نیست. اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم یقینا فقیه جامع الشرائط رو نمیگیرد. چیزی که برام صاحب جواهر در همون جلد 15 صفحه 2421 به 422 بیان میکنم. والحمد لله رب العالمین. امام معصوم